حرکات موزون تقسیم کرد.
لرستان مانند سایر مناطق ایران زندگی در موسیقی لرستان جریان داره و چون به حال قوم لر موسیقی بختیاری لرستان کوگیلی بوی رحمت اینها یک اشتراکاتی با هم دارن. لرستان منطقه لرستان ما میتونیم موسیقی علاوه بر بخوام استانی حساب کنیم یک بخشش لکیه که چندان تفاوتی با موسیقی لری لرستان نداره ولی در لحن‌ها تفاوتی دارن، یک بخشش هم موسیقی خود منطقه لرستانه. سازهایی که در منطقه هستن پرکارترین ساز همون ساز سرنا، سرنا و دهول و ساز تال یا همون کامونچه و ساز بلور که منسوخ شده، یه بخشش ساز تنبور در مناطق لگنشین. موسیقی لرستان واقعا قدمت دیرینه‌ای داره. شما هوره رو وقتی که میشنوی وقتی هوره رو میشنوی این تحریرها واقعا از دل تاریخ میاد. وقتی که مور میشنوید، یعنی مور موسیقی سوگه، واقعا آدمو میبره به عمق تاریخ ایران. یک بخششون میدونی که در لرستان یک بخشش موسیقی عشایری است و حالا به خاطر کوچ و جابجایی این موسیقی جابجا شده، ولی خب در عمق موسیقی وقتی که نگاه کنیم خصوصا تو بخش موسیقی حماسی میبینیم که حماسه اونم به دلیل زندگی کوچ‌نشینیه. آخه زندگی کوچ‌نشینی بی‌تعارف در گذشته حماسه بوده. حماسه بین انسان و طبیعت. باید از آبراها عبور کنه.
شرایط سخت و
شرایط سخت. موسیقی هم بر اساس این نوع زندگی به وجود اومده. آوازهای مهم منطقه علی سنوه که ما می‌شنویم مثلا غریبه وقتی شروع میشه، این بر حالا بر اساس همین فواصل موسیقی لرستان تا حالا نغمه‌ای که از مثلا بینا بینا و حالا توی اجرای عطار پورتوار سورنا مثلا خود لحن خاصی داره.
موسیقی کار در فعالیت‌های مختلفی چون خرمنکوبی، برنج کوبی، مشک زنی، چیدن پشم گوسفندان، دوشیدن دامها و حمل وسایل و پشته‌های هیزم کاربرد دارد. اجرای این آوازها از یک سو برای تحمل کارهای طاقت فرسا و سنگین و سوی دیگر برای سرعت بخشیدن به آهنگ کار و هماهنگی میان انجام دهندگان کار می باشد. نوع دیگر موسیقی مراسم عزا و شادی است. سازهای محلی لرها هم در عروسی و هم در عزا مورد استفاده قرار می گیرند و طور کلی تمام مرحله های بزرگداشت فرد فوت شده از آغاز تا پایان همراه با موسیقی است و تعداد نوازندگان ساز و دهل در مراسم عزاداری نشانه ای از منزلت فرد فوت شده است. آهنگ عزایی را که با ساز و دهل در مراسم سوگواری نواخته می شود چمری می گویند و از آنجا که آهنگ چمری غالباً در ایام سوگواری ماه محرم برای گرد آمدن گروه های عزادار در میادین و خیابان های شهرها نواخته می شود حال و هوایی حماسی دارد. در مراسم جشنها و عروسیها نیز در بیشتر روستاها و نواحی لرنشین از سازهای محلی استفاده می کنند که فضای شاد و دلپذیری را ایجاد می کند و گاه تا چندین شبانه روز ادامه دارد. عزیزان شنونده، حال که با موسیقی قوم لر آشنا شدین، مناسب است بدانید که مردم لر علاقه خاصی به شاعران ایرانی به خصوص فردوسی و نظامی دارند. از این رو اشعار این دو شاعر را با آواز مخصوصی می‌خوانند که به شاهنامه خوانی و نظامی خوانی معروف است. شاهنامه خوانی هم در مجالس اشراف و بزرگان اجرا می‌شده و هم در قهوه‌خانه ها و همیشه به صورت انفرادی و بدون همراهی ساز اجرا می‌شده است. هرچند امروزه به ندرت شاهد اجرای شاهنامه خوانی هستیم، ولی بسیاری از افراد طوایف لر اشعار فراوانی از این دو شاعر نامدار ایرانی را از حفظ می خوانند. دوستان همراه، گوناگونی و تنوع انواع نان و انگیزه و شیوه های پخت و مصرف آنها در میان طوایف لر که در گذشته معمول بوده و به تدریج تهیه برخی از آنها فراموش شده است، از نظر فرهنگ زیستی موضوعی در خور توجه است. هرچند نان و لبنیات غذای اصلی عشایر لر است، ولی تهیه برخی از انواع نان زمینه اعتقادی داشته است و گاه نان را برای مراسم خاص مردگان و یا برای نیایش و نذر می پختند. در این بخش به اختصار درباره انواع نان سخن می گوییم. فطیره یکی از انواع نان است که در مواقع ضروری و فوری پخته می شود. خمیر این نان از آرد گندم است و خمیر پس از آماده شدن بر پشت تاوه داغ که در زیر آن آتش شعله ور شده است تبخ می شود. کلگ نانی است که از بلوط فراهم می شود و تهیه آن از طریق چیدن بلوط و پوست کندن و خرد و آسیاب کردن آن تا پختن نان کاری پر زحمت و دشوار است. قرصه نانی است که از ذرت درست می شود. پس از خرد و آسیاب کردن دانه های ذرت خمیر آن را آماده می کنند و تبخ نان نیز نظیر سایر نان ها بر روی تاوه داغ است. گفتنی است حتی امروزه که بسیاری از عشایر لر ساکن شدند در شهرها، نان مصرفی مورد نیاز خانواده توسط زنان لر در تنورهای دستی خانگی پخته می شود. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام نسبت به تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در کنفرانس مطبوعاتی به اظهارات دونالد ترامپ درباره پس گرفتن پایگاه بگرام واکنش نشان داد. او گفت چین به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده و سرنوشت این کشور باید در دست مردم افغانستان باشد. می‌خواهم تأکید کنم که تشدید تنش‌ها و ایجاد رویارویی در منطقه نامطلوب است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا کنند. سخنان اخیر دونالد ترامپ در لندن درباره پس گرفتن پایگاه بگرام واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. دونالد ترامپ گفته بود یکی از دلایل ما برای درخواست این پایگاه این است که فقط یک ساعت با مکانی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند فاصله دارد. زاکر جلالی دستیار وزیر خارجه طالبان در واکنشی گفت که افغان‌ها هرگز در تاریخ حضور نظامی خارجی را نپذیرفتند و این موضوع در مذاکرات دوحه هم به طور کامل رد شده است. و افسود دونالد ترامپ یک تاجر موفق است و سخنان او درباره بگرام در چارچوب یک معامله مطرح شده است. سه منبع آگاه هم به شبکه CNN گفتند که دونالد ترامپ ماه‌هاست از مسئولان امنیت ملی خود خواسته تا راهی برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام پیدا کنند. به نظر می رسد روابط چین و آمریکا در زمینه افغانستان تحت تأثیر رقابت‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. نشست مشترکی با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و مسئولان حکومت طالبان با هدف تقویت سکتور خصوصی و هماهنگی لازم میان حکومت و سرمایه‌گذاران داخلی در ولایت بغلان راه اندازی شد. گزارشی از همکارم سمیه خاوری.
دفتر یونما در زون شمال شرق به منظور تقویت بخش خصوصی نشست مشترکی را با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و مسئولان حکومتی در ولایت بغلان را اندازی کرده است. مسئولان ادارات محلی ولایت بغلان در این نشست که به هدف تقویت سکتور خصوصی و هماهنگی لازم میان حکومت و سرمایه‌گذاران داخلی را اندازی شده است میگویند این گونه نشست‌ها در تقویت و هماهنگی بهتر میان تاجران و حکومت مؤثر تمام می شود. شیر محمد ایوبی مسئول پیشوران ولایت بغلان می گوید در این نشست نمایندگان مختلف از ادارات محلی و بخش های خصوصی شرکت کرده بودند و روی مشکلات و نگرانی های موجود و نیز تقویت و هماهنگی بهتر میان همدیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
تمام تاجرا در این مجلس وجود داشتند، اما چالش ها و مشکلات سرمایه گذاری در سطح افغانستان خصوصا در ولایت بغلان روز جربه صورت گرفت. یک مجلس بسیار خوب بود، یک مجلس بسیار نیک بود. تجربه تمام تاجرای جا گرفته شد به خاطر سرمایه گذاری خوبتر و بهتر در ولایت بغلان.
حبیب الرحمن نماینده اداری صنعت بازارگانی ولایت بغلان میگوید این نشست از سوی دفتر یونما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در زون شمال شرق را اندازه شده بود که در آن موارد زیادی مورد بحث قرار گرفت.
نمایندگی مجلس خصوصی بغلان ولایت صنعت و سوداگری ریاست همغږی باندې یونما سره مو یو غونډه درلوده چې ملي تجاران او فقره کوم خلک چې بغلان کې سرمایه گذاری کوي تولیدي فابریکو د دوغو د ستونزو ته د رسیدګۍ په پار او د دوی ته د حل لارې د موندلو په پار باندې دا غونډه راټوله شوې وه او غونډه سرته ورسېده.
شرکت کنندگان این برنامه میگویند دفتر یونما با برگزاری نشست بخش از مشکلات آنان را مرفوع کرده است. به گفته این شرکت کنندگان در این نشست مواردی حیاتی که وضعیت سرمایه گذاران را بهبود میبخشد مورد بحث قرار گرفت.
ما اول تشکر میکنیم از ریاست دفتر یونما به خاطر از اینکه همچو مجالسی را که اینا دایر میکنن برای رشد فکری تجار کسبه کار.
عبدالمجید یکی دیگر از شرکت کنندگان میگوید رشد سکتور خصوصی مستلزم حمایت حکومت و مردم است که در این نشست روی این امر مهم گفتگو صورت گرفت.
آگاهی بود و حرف و مشکلات، پیشنهادات و چالش هایی که متشبثین در امورات مختلف داشتن و یا دارن او بررسی شد.
مسئولان محلی در ولایت بغلان ضمن اینکه نشست فقر را حیاتی خواندند، از ایجاد یک پارک صنعتی برای سرمایه‌گذاری تاجران در این ولایت به زودی نیز خبر داده اند. پارک صنعتی که با ایجاد آن بخش خصوصی رشد چشمگیری خواهد نمود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه کره جنوبی به عنوان رئیس دوره این شورا را درباره ادامه لغو تحریم علیه ایران تصویب نکرد. پیشنویس قطعنامه کره جنوبی به عنوان رئیس دوره شورای امنیت در ماه جاری میلادی طبق بند 11 قطعنامه 2231 صبح روز جمعه به وقت نیویورک به رأی گذاشته شد. این قطعنامه که به دنبال حفظ لغو تحریم علیه ایران بود، 4 رأی موافق از 15 رأی اعضای شورای امنیت را کسب کرد و 9 کشور رأی مخالف و 2 کشور هم رأی ممتنع دادند. هر قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیازمند 9 رأی این شورای 15 عضو است. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به قطعنامه یاد شده برای تداوم لغو تحریم علیه ایران رأی موافق و 9 کشور انگلیس، فرانسه، ایالات متحده، سیرالئون، اسلوانی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالیا رأی منفی دادند. رأی دو کشور گویان و کره جنوبی هم ممتنع بود. 3 کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه عضو توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام که خود تا کنون به تعهداتشان عمل نکرده اند، روز ششم سنبله 1404 روند 30 روزه موسوم به مکانیزم معاشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. اسنپ‌بک یا پسگشت به معنی بازگرداندن سریع و خودکار قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد است و مکانیزم ماشه هم روندی است که امکان بازگشت این تحریم‌ها را فراهم می‌کند. با رأی نیاوردن قطعنامه کره جنوبی، مکانیزم ماشه بلافاصله آغاز نخواهد شد، بلکه این اقدام برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران در مهلت باقی‌مانده 30 روزه تا پایان روز 4 میزان خواهد. در همین حال سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت بازگرداندن تحریم‌های لغو شده نهاد علیه ایران را غیر قانونی خواند و گفت ایران در دفاع از حاکمیت، حقوق و ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود استوار خواهد ماند و در برابر اجبار تسلیم نخواهد شد. امیر سعید ایروانی در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 اظهار داشت که ایران تعهدات خود را با حسن نیت اجرا کرده، اما خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و پایبند نبودن ترویکای اروپایی و تعهداتشان توافق را تضعیف کرده است. او همچنین حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض اصول حقوق بین‌الملل دانست و از سکوت و توجیه برخی کشورها در برابر این اقدامات انتقاد کرد. سفیر ایران با اشاره به تفاهم اخیر ایران با آژانس در 9 سپتامبر در قاهره از بی‌اعتنایی آمریکا و ترویکا به این فرصت دیپلماتیک ابراز تأسف کرد. ایروانی در پایان تأکید کرد که ایران در برابر بی‌عدالتی و اجبار ایستادگی خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد شورای امنیت و ابزاری برای نقض حقوقش تبدیل شود. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن بررسی آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موضوع اسنپ‌بک تصریح کرد ایران با عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هر گونه اقدام سیاسی و فشار غیر منصفانه را که می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود نمی‌پذیرد. عصر دیروز رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صورت تلفنی گفتگو کرد. طرفین در این مکالمه آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع اسنپ‌بک و قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد و تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس کاملا فنی و در چارچوب مقررات بین المللی است. عراقچی همچنین خاطر نشان ساخت که ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هر گونه اقدام سیاسی و فشار غیر منصفانه را که میتواند با تشدید تنش‌ها منجر شود نمیپذیرد. سعید خطیب‌زاده دستیار وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تحولات مربوط به بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل متحد و کارشکنی کشورهای اروپایی برای فعال شدن مکانیزم پسگشت هشدار داد که 3 کشور اروپایی به دنبال بهانه‌ای برای افزایش تنش هستند. خطیب‌زاده در گفتگو با شبکه المیادین به اروپایی‌ها توصیه کرد که آنها باید جانب احتیاط را رعایت کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که راه دیپلماسی هنوز بسته نشده و دیپلماسی همیشه گزینه بهتری نسبت به بالا بردن سطح تنش هاست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره واکنش احتمالی رژیم صهیونیستی به شناسایی کشور فلسطین از سوی برخی بازیگران بین المللی گفت دنیا نباید مرعوب اقدامات تلافی جان اسرائیل شود. گوترش در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه که بامداد امروز منتشر شد، با تهدید اسرائیل برای الحاق کرانه باختری در صورت شناسایی کشور فلسطین از سوی غربی ها پرداخت. وی درباره واکنش احتمالی رژیم صهیونیستی به این مسئله گفت ما نباید از احتمال اقدام تلافی جیان مرعوب شویم، زیرا چه این کار را انجام بدهیم یا ندهیم، چون این اقداماتی ادامه خواهد یافت و دست کم این فرصت ایجاد می شود تا جامعه جهانی برای جلوگیری از رخ دادن آنها اعمال فشار کند. دبیر کل سازمان ملل افزود اقدامات اسرائیل برای نابودی کامل غزه و الحاق خزنده کرانه باختری پیوسته ادامه داشته است. گوترش درباره اقدام نظامی رژیم صهیونیستی در باره غزه گفت این بدترین سطح از مرگ و ویرانی است که من در دوره دبیر کلی و شاید در تمام زندگی ام دیدم. رنج مردم فلسطین قابل توصیف نیست. قحطی و فقدان خدمات بهداشتی مؤثر، مردم بدون پناهگاه‌های کافی زندگی می‌کنند. هرچند نهادهای وابسته به سازمان ملل اقدامات رژیم اسرائیل در غزه را به عنوان نسل‌کشی توصیف کرده‌اند، اما گوترش از به کار بردن این واژه خودداری کرده است. وی در این مورد اظهار کرد مشکل اینجاست که وظیفه من اعلام حقوقی نسل‌کشی نیست، این در حوزه اختیارات من نیست، اما مسئله واژه نیست بلکه واقعیت میدانی است. شماری از کشورها جمله فرانسه، استرالیا و کانادا قصد دارند هفته جاری فلسطین را به رسمیت بشناسند. بزلل سموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به این تصمیم خواستار الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی با منظور مدفون کردن ایده کشور فلسطینی شده است. صدر اعظم رژیم اسرائیل دولت اردن را مسئول عملیات ضد صهیونیستی در گذرگاه الکرامه در مرز اردن و کرانه باختری رود اردن دانست. رادیو و تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در جلسه کابینه این رژیم گفت مسئولیت اردن بود که جلو حمله را بگیرد، اما این کار را نکرد. روز پنجشنبه یک شهروند اردنی که از 3 ماه پیش به عنوان دیرور لاری حمله کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه الکرامه برای باری که غزه فعالیت میکرد، در این گذرگاه به سمت نظامیان صهیونیست از فاصله 0 فایر کرد و 2 نفر از آنان را به هلاکت رساند. گذرگاه الکرامه در مرز کرانه باختری با اردن تحت اشغال رژیم صهیونیستی است و سال گذشته هم در حمله ای در همین گذرگاه چند صهیونیست کشته شده بودند. در پی موافقت رژیم صهیونیستی مقادیری از کمک‌های بشردوستانه اردن از طریق گذرگاه الکرامه به باره غزه ارسال می‌شود. و با گفته شبکه رسمی رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو پس از عملیات الکرامه در جلسه کابینه گفت که رویه‌های جدیدی را برای عبور لاری‌های کمک‌های بشردوستانه از اردن اعلام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین با وجود نزدیک به 2 سال ناکامی در برابر رزمندگان مقاومت در جنگ غزه گفت ما ضربات قوی به حماس وارد می‌کنیم و تا زمانی که به تمام اهداف خود دست پیدا نکنیم این جنگ را پایان نخواهیم داد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:46:32 ظهر با وقت افغانستان خواهد بود. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ در این نام نتبرک خدایان هستونه یا شب پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند. نصیر مجاب هستم، گوینده برنامه خورشید هدایت، به همراه همکارانم خانم بهرامی تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه. این هفته هم دوستان با ما همراه باشید. آخرین برنامه است که به دیدگاه خاورشناسان در برابر پیامبر بزرگوار اسلام میپردازیم. در صدر اسلام به همت والای پیامبر انقلابی عظیم با اصول و معیارهای نوین پدید آمد. کرامت انسان، آزادگی، عدالت، رفع تبعیض‌های اجتماعی و تحول اخلاقی محورهای اصلی انقلاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. دوران 10 ساله حضور پیامبر در مدینه از درخشانترین دوره‌های حکومت در تاریخ بشری است. عصری که در آن نظام اسلامی پایه‌ریزی شد و یک الگو و نمونه از حاکمیت دین توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای همه مکانها و همه دورانها ساخته و ارائه شد. در واقع انقلاب پیامبر و نظام نوین او به منزله نقشه راه برای انسانهای کمال طلبی است که در پی پیروی از بهترین و روشنترین آیین هدایت خود را جستجو می کنند. پیامبر اسلام نظام نمونه خود را در مدینه با شاخصهای روشن استوار ساخت و به بشریت ارائه داد. از آن پس هر کس در پی شناخت و معرفی این شخصیت عظیم قلم فرسایی کرد و تحقیق و پژوهش نمود. خاورشناسان از جمله این محققانی هستند که بسیاری از نوشته‌هایشان درباره اسلام و زندگی پیامبر غالباً با اغراض سیاسی و یا اهداف خاص فرهنگی همراه بوده است. رشد چشمگیر اسلام و جاذبه شگفت‌انگیز شخصیت پیامبر موجب شد که برخی کشیشان اروپایی نه از روی صدق و انصاف بلکه برای بی‌اعتبار کردن راه و روش پیامبر درباره آن حضرت سخن برانند. در طول این مجموعه برنامه سعی کردیم چهره زیبا و ربانی پیامبر بزرگ اسلام را از نگاه اندیشمندان و خاورشناسانی به تصویر بکشیم که هدفی جز بیان واقعیت ها نداشتند، با این تذکر که پیامبر گرامی اسلام خورشید فروزان است که نیاز به تایید و یا تکذیب ندارد. خواستیم نیم نگاهی داشته باشیم بر روند تحقیق و پژوهش در ارائه حقایق تاریخی و شخصیت‌هایی که الگو و اسوه ما در ترسیم راه درست زندگی هستند. قرآن کریم می‌فرماید: ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغ روشنی بخش. سوره مبارکه احزاب آیات 45 و 46.
پیامبر پیامبر اکرم قبل از بعثت با این که در محیط بت پرستی بود ولی به بت‌ها تعظیم نکرد و پیوسته خدای یگانه را می‌پرستید. او در طول سال یک ماه را به غار حرا رفت و با خدای یکتا راز و نیاز می‌نمود، تا اینکه در 27 رجب المرجب و هنگامی که 40 سال داشت در غار حرا به پیامبری رسید. یک روز که پیامبر در غار حرا مشغول عبادت بود، جبرائیل امین آمد و گفت ای محمد بخوان. محمد در جواب گفت چی بخوانم؟ جبرائیل او را در آغوش گرفت و فشرد. بار دیگر جبرائیل گفت بخوان. پیامبر صلی الله علیه و آله همان جواب را تکرار کرد و باز جبرائیل او را در آغوش گرفت. در بار سوم گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. این جمله را گفت و از دیده پیامبر صلی الله علیه و آله پنهان شد. رسول خدا که با دریافت نخستین اشعه وحی سخت خسته شده بود به سراغ خدیجه آمد و فرمود مرا بپوشان و جامه بر روی من بینداز تا استراحت کنم. بعد از آن که کمی استراحت کرد، ماجرا را برای خدیجه همسرش تعریف کرد. همسری با وفای پیامبر با شنیدن این سخنان رو به پیامبر کرد و گفت
بشارت باد تو را و دلخوش دار و ثابت قدم باش. سوگند به کسی که جان خدیجه در دست اوست. من ایمان و باور راسخ دارم که تو پیامبر این امت هستی.
سپس شتابان نزد پسر عموی خش ورقت ابن نوفل که کتب آسمانی را خوانده و از تورات و انجیل مطالب را می دانست رفت.
چه شده از دخترمو؟ سرگشته و پریشان معلوم می شوی؟
همسرم محمد. او
چه شده است؟ آیا برای او اتفاق افتاده است؟
برایت نقل کرده بودم که همسرم به غار حرا می رود.
آری گفته بودی، حال چه شده است؟
چه بگویم، این بار که از حرا بازگشت حالش دگرگون بود. بعد از اندک استراحت به من گفت جبرائیل بر او نازل گشته است، سه بار او را در آغوش گرفته است و به او گفته است که اقرا باسم ربک الذی خلق.
قدوس قدوس، سوگند به کسی که جان ورقه به دست اوست، ای خدیجه اگر راست گفته باشی جبرائیل همان ناموس اعظم که خدمت موسی علیه السلام می آمد به حضور محمد رسیده است و او پیامبر این امت است.
حضرت خدیجه با شنیدن این خبر شادمان و با دل سرشار از عشق و علاقه به پیامبر به خانه بازگشت. اولین مردی که به او ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می کرد و اولین زنی که اسلام آورد خدیجه همسرش بود و مدت این دو نفر با آن حضرت نماز می خواندند، در حالی که هنوز دیگران در کفر می زیستند و پس از چندی عده‌ای کمی از مردم ایمان آوردند.
شنوندای عزیزمان، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خورشید هدایت. لطفاً ما را از نظرهای خودتان آگاه بسازید. پل ارتباط ما و شما در محیط واتساپ 2093-794-7171-44 است. دوستان شنونده، در برنامه گذشته از کتاب محمد رسول خدا نوشته پروفسور آنماری شیمل سخن گفتیم. این بانوی خاورشناس آلمانی در معرفی پیامبر اسلام به گفته‌ها و شنیده‌ها اکتفا نکرد، بلکه کوشید پرده‌ها را کنار زند و با استناد به واقعیت‌های تاریخی و شواهد قرآنی به ژرفای شخصیت او پی ببرد. همین مسئله جلوه‌های متعالی و روحانی پیامبر اسلام را به او نمایاند. لذا او کینه‌توزی‌ها و اهانت برخی افراد غربی به پیامبر را غیر منطقی و غم‌انگیز خواند. شیمل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خورشید نورافشان یاد می کند و می گوید نور محمدی در سر و پای وجود تابناکش می درخشید. خداوند نور خود را که محدود به زمان و مکان خاصی نیست به واسطه پیامبر در جهان تاباند. او چراغ روشنی بخش است که از عالم غیب آشکار شد و بر جهان هستی تجلی یافت. این نور در آدم و سپس در پیامبران دیگر ظهور یافت تا آن که در محمد به کمال رسید و گستره پدیده های آفرینش به وجودش کامل شد. در اینجا خانم شیمل مردم را به این نکته نیز توجه می دهد که گرچه محمد به مراتب رفیع نورانی دست یافت اما در عالی ترین مقامات هم به صورت بنده حق و مخلوق او باقی ماند. این همان موضوعی است که مسلمانان در نماز خود وقتی که بر رسالت او گواهی می‌دهند قبل از آن اذعان می‌کنند که محمد بنده خداست. سیمای بشری پیامبر با حقیقت معنوی و روحانی او همگون و هماهنگ است. عارفان در تعابیر زیبای ادبی و عرفانی از نور محمدی الهام گرفتند و ویژگی‌های انسانی او را ستودند. آنماری شیمل نویسنده در فصلی از کتاب محمد رسول خدا حقیقت پیامبری را مورد بررسی قرار می دهد. به اعتقاد او شخصی که از جانب خداوند برای هدایت مردم فرستاده شده باید خود ستوده و دارای خصال عالی و ویژگی های شاخصی چون راستی و درستی باشد. آنماری شیمل می نویسد محمد از آوان کودکی از رسم ناپسند بت‌پرستی در مکه اجتناب می کرد و از شرکت در بازی‌های دوستان خردسالش دوری می کرد. در حقیقت پیروی از محمد از این جهت اهمیت دارد که او از هر لغزشی و گناهی پیراسته بود و توانست حتی در جزئی ترین مسائل زندگی سرمشق مردم قرار گیرد. هیچگاه اجازه نمی داد غبار گناه بر جان پاکش بنشیند. محمد انسان کاملی است که غرایز و شهوات نفسانی را رام کرد. در همه لحظات زندگی با اندیشه و عمل خواست خدا را به اجرا درآورد و شیطان را تسلیم اراده شکست ناپذیر خود کرد. این ویژگی های برتر در دعاهای مسلمانان نیز بازتاب یافته است. آنها از خداوند می خواهند که وجودشان به همان خصلت های زیبای محمد آراسته شود. خصوصیات محمد چندان منحصر به فرد است که دانشمندان تاکید میکنند برای حفظ احترام بی‌نهایت پیامبر نباید او را با امیران و دیگر مقامها و سیاستمداران دنیایی مقایسه کرد. پروفیسور شیمل در بخش دیگری از کتاب خود معجزات پیامبر اسلام را تجلیگر شخصیت روحانی آن حضرت می داند و می گوید قرآن معجزه شگفت اوست. این کتاب نه تنها اشاراتی بر صفات و اعمال شریف پیامبر دارد بلکه از برخی وقایع اسرارآمیز زندگی او سخن می گوید. مفسران قرآن، عالمان مشهور و نیز عارفان و شاعران در قرآن مطلب به کفایت یافتند و از آنها داستانها و متونی زیبا پدید آوردند. امی بودن محمد هم شگفتی دیگری است که بر دامنه معجزات او می افزاید. راستی چگونه انسانی که خواندن و نوشتن نمی دانست بر حوادث گذشته و آینده علم دقیق پیدا کرده است؟ دانش بیواسطه او از جانب خداوند با پیامبر این امکان را داد تا همه چیز در دنیا حتی آینده را بداند و تحول عمیق در جامعه بشری پدید آورد. شیمل با مطالعه دقیق زندگی پیامبر اسلام این پیام قرآن را به جان می پذیرد که پیامبر اکرم رحمتی برای جهانیان است. او می نویسد بنابر این آیه قرآن مؤمنان می توانند بی تزلزل خاطر با او دلگرم باشند زیرا می دانند پیامبرشان می تواند بر دلهای مرده جان ببخشد و عاشقان را پناه دهد. شاعران مسلمان تصویر دلانگیزی برای توصیف این خصلت پیامبر یافتند و به گونه ای از ابر رحمت و ریزش فیض الهی سخن راندند که دلانگیز و لذت بخش است. از نگاه این پروفسور آلمانی عظمت پیامبر حتی از میان نامهای او نیز قابل درک است. نامهایی چون محمد و احمد اهمیت خاصی دارند و شاعرانی چون عطار نیشابوری و جامی توصیفهای زیبایی از این نامها و سایر صفات پیامبر دارند. مسلمانان برکتهای خاص را برای نام رسول اکرم قائل هستند. آنها نام پیامبر و اشارت به او را بدون فرستادن درود و صلوات بر وی بر زبان نمی آورند. شعار اسلامی صلوات از کهن‌ترین روزگار در نماز جایگاهی مشخص یافته است. صلوات دعایی است که شکوه و جلالت پیامبر را می افزاید. مؤمنان ناظر بودن محمد بر اعمال و رفتار خود را با تمام وجود درک می کنند. این اعتقاد راسخ موجب شده است تا درود و ثنای بر محمد زیور دلنشین مجالس شود. پروفسور شیمل در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می نگرند. آیین محمدی قلوب میلیون‌ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسانها را محکوم می کند. پژوهشگر سرشناس آلمانی در یک جمع‌بندی در کتاب خود می گوید: همین عبارت که خداوند متعال خود ثنای رسولش را گفته سخنی است که کار را بر سرایندگان و گردآورندگان فضایل او سخت و دشوار کرده است. به تعبیر بوسیری، اهل مصر همین که زبانها نمی توانند آنچرا که شایسته شأن اوست بیان کنند از معجزات نبی اکرم است. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتی برای همه جهانیان است.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد این بس که خدا گوید ما کان محمد این بس که خدا گوید ما کان محمد فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتوان گفت هفتاد مجلد خدا گوید ما کان محمد این بس که خدا گوید ما کان محمد
بر پیامبر این چراغ فروزان هستی و اهل بیت پاکش درود می‌فرستیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و سربلند باشید و خدا حافظ شما.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان، شنم همه وقتتان بخیر باشن. در خدمت شما دوستان هستم از شهر مقدس مشهد از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سفیر طالبان در تهران با رئیس دفتر ارتباطی یوناما دیدار و درباره وضعیت مهاجران افغان، کمک‌ها و سازماندهی مهاجران بازگشته به افغانستان گفتگو کردند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در ایران، فضل محمد حقانی سفیر طالبان در تهران و بوجیدار واسیلیف رئیس دفتر ارتباطی یوناما در ایران در این دیدار ضمن بررسی وضعیت مهاجران افغان و روند بازگشت آنان به کشورشان درباره ارائه خدمات و آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان هم تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده که روند بازگشت داوطلبانه و اجباری مهاجران از ایران ادامه داره و تاکنون صدها هزار نفر به وطنشان بازگشتند. یوناما در زمینه حمایت از مهاجران و فراهمسازی کمک‌های بشر دوستانه نقش مشورتی و هماهنگی داره. نخستین دوره مسابقات والیبال جام وحدت ویژه بانوان مهاجر افغانستانی روز جمعه 21 سنبله در سالن مهران مشهد برگزار شد. رویدادی ورزشی فرهنگی که با استقبال گسترده خانواده‌ها و علاقمندان همراه بود و فضای پرنشاط و صمیمی را میان شرکت کنندگان و تماشاگران رقم زد. در این دوره از رقابت‌ها 6 تیم از بانوان مهاجر افغانستانی ساکن نقاط مختلف خراسان رضوی حضور داشتند. پس از بازی‌های پرهیجان و رقابت نزدیک تیم‌ها، در نهایت تیم هیوا تانست که با نمایشی درخشان مقام قهرمانی را کسب کند. یدالله شیخ‌زاده مسئول کمیته ورزش و جوانان بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این رقابت‌ها بر اهمیت چنین برنامه‌هایی تاکید کرد و گفت هدف از برگزاری این مسابقات تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقاء جایگاه ورزش بانوان و فراهم کردن بستری سالم برای بروز استعدادهای ورزشی در میان مهاجران افغانستانی است. این رقابت‌ها با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در خراسان رضوی برگزار شد. پنجمین فصل رویداد بی بی جان شب خاطره رزمندگان و شهدای فاطمیون در اصفهان همزمان با ایام هفته وحدت در اصفهان با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدای فاطمیون و مقامات کشوری و لشکری ایران و خانم یاسمین حسنات نویسنده و راوی کتاب‌های روزهای نزدیک برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی سخنران این مراسم وحدت بین مسلمانان و خصوصا ایرانی و افغانستانی سخن گفت.
یکی از شاخه های اخلاق پیغمبر بحث اتحاد است. هر کسی که کوچکترین اشتراکی با شما داره که اون اشتراک میتواند زمینه وحدت رو فراهم بکنه، شما باید با اون وحدت رو ایجاد بکنه. اون کلمه ای که بین ما و سایر ادیان مشترک هست چیه؟ کلمت لا اله الا الله.
خانم مهری سادات معرک نژاد نویسنده ایرانی هم بر اهمیت نوشتن از بزرگ مردی و خاطرات شهدای فاطمیون گفت.
برای اینکه زمان از دست نره و برای نسل‌های بعد ایرانی و افغانستانی خاطرات و روایت‌های وارونه‌ای از همت و غیرت رزمندگان فاطمیون به جانمونه، سعی کنید که دوستانتون و خودتون رو دعوت کنید به این پیوستن به این کار نوشتن و نویسندگی.
حسن رحیم‌پور ازغدی از چهره‌های سرشناس ایرانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هم از مجاهدت‌ها و تلاش‌های افغانستانی‌ها در دفاع از انقلاب اسلامی ایران و مقابله با تجاوزات رژیم بعث علیه ایران و همچنین حضور افغانستانی‌ها در دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام در سوریه چنین اظهار کرده:
حداقل 3000 شهید افغانستانی داریم که تو جنگ ایران با صدام شهید شده‌اند.
بین مهاجرین آدمای بسیار شریفی هستند که حالا یک نمونه و قلش فاطمیونن و الا غیر فاطمیون. ما خیلی افغانستانی میشناسیم در مشهد خودمون تهران، آدم های بسیار شریف، خدمتگزار، پاک و خدمات بزرگی حتی به ایران کرده. ما حداقل 3000 شهید افغانستانی داریم که تو جنگ ایران با صدام شهید شده. یعنی او برای چی بیاد ایرانی که نبوده به حساب امروز؟ 3000 خورده ای آمدن در دفاع از ایران جنگیدن شهید شدن. اینا هم هستن. بین مهاجرین افغانستانی هم افراد فاسد رزم هم هستند، قاچاقچی یا آدم کش متجاوز اصلا غیر قانونیه. خب که نمیتونی کلن بگی آقا افغانی ها مهاجرین اینجوری هست، ایرانی ها هم مگه مثل همان؟ شما تو ایران آدم های شریف فداکار میبینی، آدم های رزم میبینی. اصلا این چیزا به خاک و جغرافیا و شناسنامه مربوط نیست. حالا البته مشکلاتی هست، باید تلاش کرد سوء تفاهم ما هرچه به حداقل برسه.
حجت الاسلام حسین مصلایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت‌های ایران و افغانستان گفت دشمن در جنگ 12 روزه از حربه استفاده کرد تا میان مردم ایران و افغانستان اختلاف بندازه و این اختلاف را پررنگ‌تر کنه. هدف اونا سوء استفاده از شکاف‌ها و بهره برداری به نفع خودشان بود، اما زیرکی مردم و سیاست دشمن شناسی باعث شد ملت‌ها نقطه‌های مشترک پیدا کنند و امروز همان مسیر برادری و همزیستی ادامه دارم. و افزود
دشمن اومد و از یه حربه استفاده کرد برای که بتونه این اختلاف بین ایرانی و برادران افغانستانی ما رو یه مقداری پررنگ کنه که بتونه از این اختلاف به نحو خودش طبیعتاً استفاده کنه، مثل تمام اتفاقاتی که انگلیس فقط به دنبال اون هست که همون شعار همیشگی خودش که تفرقه بندازه حکومت کن، خب طبیعتاً به دنبال این بود که بتونه این تفرقه رو هم رقم بزنه. اما اون چیزی که باعث این شد، اون زیرکی شاید مردم ایران ما و اون سیاست و کیاست مردم ایران ما باعث این شد که مثل همیشه دشمن شناسی رو خیلی خوب بتونن به قول معروف داشته باشن و نقطه مشترک رو بتونن پیدا کنن. و همونطور که ما کنار برادران افغانستانی خودمون داریم زندگی میکنیم، خب الان هم همون روال زندگی در مشهد مقدس است. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی از شهدای مدافع حرم ما دقیقا همین برادران افغانستانی ما هستن، که من شخص ایرانی که الان هستم، خب خودم وسط میدان نبودم، وسط میدان جنگ نبودم، اما برادران افغانستانی ما که الا ماشاءالله تو حاشیه شهر مشهد خب ما زیاد داریم از کسانی که رفتن و شهید شدن و الان فرزندانشون و بچه هاشون دارن تو آشی شهر مشهد زندگی میکنن. و فقط ما به همین فکر کنیم و بیایم کنار همدیگه و ببینیم اون چیزی که باعث این میشه که اگر اختلاف، اگر نقطه نظری هست که من دارم این رو ارائه میدم و این کمک میکنه که من آب تو آسیاب دشمن بریزم، این رو خیلی مراقبت کنم با کلامم، با حرفم، با کتابی که دارم مینویسم، با سخنرانی که دارم میکنم، شعری که حتی دارم میکنم، خدایی نکرده اینطور نباشه که باعث یه اختلاف بسیار ریزی و سرمنشه یه اختلافی در کشور بشه.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. شما دوستان میتونید که سوالاتتون و پیشنهاداتتون